دوشنبه 13/10/89.
بحثمون در اخبار و انشاء بود. نظر آقای آخون رو در کفایه و در تعلیقشون بر رسائل شیخ اعظم متعرض شد. مختصر نظر آقای آخون این شد که انشاء عبارت است از ایجاد معنا به لفظ فی نفس الامر. نفس الامر در نظر آقای آخون یه معنای عامی بود که حتی تکوین رو هم میتونست بگیرد و لذا می فرمودن او صفات نفسانیه را هم شامل می شود: تمنی، ترجی، طلب، استفهام، اینا را هم داخل در نفس الامر گرفتند. هاکذا نفس الامر را یک معنای عام می گرفتند که با عالم اعتبار در نزد عقلا یا شارع هم تفاوت دارد، به حیث که فرمودن انشاء ممکن است در نفس الامر تحقق پیدا بکند لکن شارع امضاش نکند، عقلا قبولش نداشته باشد. مثالی زدیم که رو فرمایش آقای آخون مجنونی که قصد انشا رو می فهمد می تواند انشا بکند و با انشاء او در نفس الامر منشأ به وجود میاد، لکن شارع اعتباری نکرده این انشاء رو. هاکذا او غلام مجنون رو انشاءش رو معتبر نمی داند. بنابراین عالم نفس الامری که آقای آخوند فرمودن یک معنای عام می شد که از اعتبار عقلا و شارع عمومیت دارد، عامتر است و حتی از عالم اعتبار هم عامتر است، به حیث که می تواند صفات نفسی نفسانیه تکوینیه را هم در بر بگیرد. این تعریف آقای آخون بود اجمالاً. تعریف دوم، تعریف مرحوم آقای هاشم‌الملک حسین علی الله مقامه الشریف است. مرحوم آقای هاشم‌الملک حسین در 3 جا از مؤلفاتشون این بحث رو دارند. آدرس میدم آقایون خواستن مراجعه کنند. یکی حاشیه کفایشون نهایت و درایه جلد اول صفحه 190 و 191، چاپ آل‌بیت. یکی دیگه تو رساله ایشون دارن به نام طلب و اراده که در ضمن یه مجلدی که اسمش بحوثون فی علم الاصول اسمش رو گذاشتن اونجا چاپ شده، چاپ جامع مدرسین. تو اون رساله طلب و اراده شون هم صفحه 14 بله شماره مسلسل. و هاکذا در حاشیه مکاسبشون جلد اول صفحه 76 و 77. در این بفرمایید که 3 اثرشون متعرض این فرمایش هست. اون چه که در کلام ایشون در بله بفرمایید تعلیقه کفایشون هست، این است که میگن این بیانی که من میگم این نظر آقای آخوند است و کلام استادشون آقای آخوند را حمله بر این معنایی میکنن که الان میخوام خدمت شما بگم. ایشون میفرمان انشاء عبارت است از ایجاد، نه ایجاد معنا به وسیله لفظ، بالعرض بالعرضی که ایشون می فرماین توضیحشو خدمتون عرض کنیم که مراد از این بالعرض چی چیه. آقای عثمان حسین می فرمان تا حال ما تقسیم وجود رو هرچه شنیده ایم به چهار قسم شنیده ایم: وجود خارجی، وجود ذهنی، وجود لفظی و وجود کتبی. می فرماین ما چیزی به نام وجود انشائی، بله، نشنیدیم تا حالا. بنابراین این انشاء را باید ما دنبالش بگردیم در یکی از این چهار وجودی که بله تا حالا در واقع شناخته شده است. می‌فرمایند نظر آقای آخوندم همین است، یا بر این معنا باید حمل بشه. پس چون ما وجود انشایی نداریم، بنابراین مراد آقای آخوند از وجود انشایی همون وجود لفظی است. خب وجود لفظی می فرمایند شما توجه دارید که در وجود خارجی و در وجود ذهنی ماهیت حقیقتاً اتصاف به وجود پیدا می کند. در وجود خارجی که واضح است که اگر وجود پیدا کرد ماهیتش هم باش همراهه، در وجود ذهنی هم هاکذا وجود که پیدا میکند ماهیت هم باش همراه است، الا اینکه محلش عالم ذهن است، سقع ذهن است، نه در خارج. در وجود خارجی و وجود ذهنی ماهیت حقیقتا متصف به وجود میشود، لکن در وجود لفظی که وجود کتبی هم همین است، با همین وجود لفظی و کتبی یه حکم دارن، تفاوتی نداره. اما در وجود لفظی اون چیزی که وجود دارد لفظ است، اونی که شما حقیقتاً و به ذات اون رو موجود میدانید و میبینید اون لفظ، لکن از لفظ شما منتقل به چه میشید؟ به معناش میشید دیگه. از لفظ شما منتقل به معنا میشید و این معنا که شما بهش منتقل میشید، پس اون معنا که ماهیت باشد او هم تحقق پیدا میکند، لکن بالعرض. ثانیاً و بالعرض منتقل به معنا میشید. یعنی پس وجود واقعی لفظی خود لفظ است، یا کتبیش هم خود اون کتابتی است که نمیشه، لکن چون لفظ شما رو به معنا میرسونن، ثانیاً و بالعرض منتقل میشوید به معنا. بنابراین آقای هاشمند حسین میفرمان این وجود انشائی همون وجود لفظی است. و رو تعریف ایشون انشا عبارت میشد از ایجاد معنا به لفظ، لکن بالعرض، بالعرض رو معنی کردم، توضیحی که دادم روشن شد، یعنی این ماهیت، این معنا، بفرمایید این وجود انشائی که حالا اسمش ماهیت بگذارید، اسمش انشا، وجود انشائی یا معنا بگذارید، این در وجود لفظی اولا و به ذات تحقق ندارد، اما نه هر لفظی شما رو به معنا میرساند، ثانیا و بالعرض در زیر سایه وجود لفظ تحقق پیدا میکنه. بنابراین انشا میشد ایجاد معنا به لفظ بالعرض. خودشون چند تا اشکال به خودشون وارد میکنن. یکی میفرمان خب اگر مطلب این بود که انشاء عبارت است از وجود ایجاد معنا به لفظ بالعرض، پس چرا آیا آخوند فی نفس الامر رو اضافه کرد؟ بالعرض که نگفت، او گفت ایجاد معنا به لفظ فی نفس الامر، شما داری میگوی بالعرض، چرا آیا آخوند قیده فی نفس الامر را اخذ کرد؟ جواب میدن که بله، آقای آخوند قید فی نفس الامر را اخذ کرد، لکن مراد آقای آخوند از فی نفس الامر همین بالعرضی است که ما برای شما توضیح دادیم. چرا؟ به خاطر شدت ارتباط لفظ با معنا، به سبب علاقه وضعیه ای که بین لفظ و معنا وجود دارد، نه تنها معنا در وجودش تابع لفظ است، بلکه در تمام مراحل حتی در مرحله ماهیت هم معنا تابع لفظ است. و چون معنا همواره میشد مثل یه سایه برای لفظ، مثل یه ظل برای لفظ میشد، لذا مرحوم آقای آخوند از او تعبیر به نفس الامر کرده. این قلت دوم، میگن خب اگر مطلب این باشد که شما گفتید، آقای هاشمند حسین خودش به خودش اشکال میکنه. خیلی خب، این که انشاء عبارت باشد از ایجاد معنا به لفظ بالعرض، خب این که انشاء نشد که. شما هر جمله ای که داشته باشید، جمله خبری هم، شما معناشو از لفظش استفاده میکنید. بنابراین این که این تعریف شما تعریف انشا نشد، این تعریف تو اخبارم میاد. جمله خبری را هم شما معناشو از کجا استفاده میکنید؟ از لفظش استفاده. اونجا رو فرمایش شما معنا، استفاده معنا از لفظ بالعرض خواهد بود. بنابراین این که تعریف انشاء نشد که. جمله خبری هم تعریف شما در بر میگیرن، اخبار را هم در بر میگیرن، پس این چه تعریفی شد؟ جواب میدن آقای هاشمند حسین بله، حق با شماست، تعریف ما اخبار را هم در بر میگیرن، منحصر به انشاء نخواهد بود، لکه در اخبار زیادتی وجود دارد که در انشاء اون زیادتی نیست، و فرقش در بودن اون زیادتی و نبودن اون زیادتی است. و اون زیادتی در اخبار این است که اخبار قصد حکایت عن الواقع درش هست، لکن در انشاء این قصد نیست. و به این اخبار از انشاء جدا میشه که در اخبار شما یه قصد حکایت از واقع دارید اما در انشاء اینو ندارید، بنابراین اخبار و انشاء از هم جدا میشه. رو بیان آقای هاشمند حسین چنانچه خودشون هم تصریح دارن، تقابل بین انشاء و اخبار میشد تقابل چی؟ تقابل وجود و عدم، تقابل وجود و عدم. اگر اون قید اضافه باشد، اون زیادتی باشد که قصد حکایت عن الواقع است، میشه اخبار، و اگر نباشد اون زیادتی، میشه انشاء. پس تقابل بین اخبار و انشاء میشد تقابل سلب و ایجاب، تقابل وجود اون قید زیادتی و عدم اون قید زیادتی، تقابل سلب و ایجاب میشد. این قلت سوم، آقای هاشمند حسین رو این فرمایش شما اصلا این بیان شما منحصر به جمل نیست، در مفردات کلام هم جاری میشه. شما هر کلمه‌ای که به کار ببرید، این کلمه به تبع افاده معنایی میکند دیگه. بنابراین تعریف شما در باب انشاء حتی مفردات را هم شامل، شما بگون انسان، جمله که نیست، یک کلمه، خب این انسان معنا دارد دیگه، شما از لفظ منتقل به معناش میشه، بگون حیوان هاکذا و الباقی کلمه. شما هر کلمه این که بگویید از اون کلمه منتقل به معناش میشه. این تعریف شما حتی مفردات را هم میگیرن، مختص به جمل نیست که بگم جمله انشائیه چنین است و جمله خبریه چنین، حتی مفردات رو هم میگیرن. این چه تعریف گشادی است که حتی مفردات رو هم شامل میشن؟ جواب میدن خودشون که بله، این تعریف مفردات رو هم میگیرد، اما وقتی ما میخوام جمله انشائیه رو یا جمله خبریه رو تعریف کنیم، جمله اون کلامی است که یصح السکوت علیها، بنابراین با این شما جمله انشائیه رو با یک کلمه مفرد از هم جداش کنیم که مفرد لا یصح السکوت علیها، اما جمله انشائیه یا حتی جمله خبریه یصح السکوت علیها، بنابراین با این جدا کنیم. پس مفرد را از اون جهتی که لا یصح السکوت علیه جداش میکنیم. این سه تا اشکال که ایشون بر خودشون وارد میکنن و سه تا اشکال را هم به نظر خودشون جواب دادن، و مدعی هم نظرم آقای آخوند اینه که ما برادون گفتیم میبایست فی نفس الامر در کلام آقای آخوند را حمل کرد به این بلعرضی که ما برا شما گفتیم، و مراد از انشاء میشد ایجاد معنا به وسیله لفظ بلعرض. این فرمایش آقای آشمان دوسته به قدری بهش اعتقاد داشتن که تو سه تا از آثارشون هم عرض کردم که نقلش میکنن. خب بیام ببینیم فرمایش تمامه یا نه. ابتدا در دو مقام یعنی باید بحث کنیم با آقای آشوان دوستان. مقام اول بحثمون این است که آیا فرمایش آقای آشوان دوستان همون بیان آقای آخونده، یعنی مراد آقای آخوند همین بیانیست که آقای آشوان دوستان توضیح دادن؟ چون خودشون میگن استاد هم چی میگن؟ مراد استاد اینه. ببینیم آیا مطابقت دارد فرمایش ایشون با بیان آقای آخوند یا نه؟ این مقام اول. مقام دوم بحث با آقای آشوان دوستان این است که اصلا حالا انطباق یا عدم انطباقش با فرمایش آقای آخوند کاری نداریم، اصلا این بیان ایشون صحیحه یا صحیح نیست. مقام اول بحث، آیا فرمایش آقای آخوند منطبق است با بیان آقای آشوان دوستان؟ خب از دیرو که ما برای شما توضیح دادیم، ملاحظه فرمودید که این انطباق نیست. آقای آخوند که بله، خب اونشون فرمودن انشاء ایجاد معناست به نفس بی نفس الام. اگه میخواست بگد بلعرس که میگفت بلعرس، بله؟ چجور شما فی نفس الامر دارید معنا میکنید علیکم السلام به بلعرس؟ توجه میکنید؟ بعد میگن وجه این معنا این است که ما فی نفس الامر رو باید بلعرس معنی کنیم، به جهت اینکه ما وجودی به نام وجود انشایی نداریم. خیلی حرف عجیب است از مقام علمی آقای آشوان دوستان رحمت الله علیه. بله این چهار وجودی که شما گفتید اینا رو میشمارن، اینا امور واقعی و حقیقی است. وقتی میگن وجود، یا وجود خارجی است یا ذهنی یا لفظی یا کتبی، اینا در فرض تمامیت این تقسیم، این منحصر است به عالم تکوین، به واقعیات، به حقایقی که در عالم هستی هست. توجه میکنه وجود انشائی را فهم میفرمان وجود انشائی نداریم، درسته در عالم تکوین وجود انشائی نداریم، لکن بحث تو عالم تکوین نیست، تو حقایق و واقعیات هستی نیست. وجود انشائی در عالم اعتبار حقیقت و واقعیت داره. عالم اعتبار غیر عالم تکوین و عالم حقایق و حقایق هستی است. ولی ما در عالم اعتبار یه وجودی داریم به نام وجود انشائی. از آقای آشوان دوستان سوال میکنیم آقا ملکیت رو، ملکیت، نبغ و زوجیت، حریت، عبدیت، صحت، فساد، اینا که امور اعتباری است. آقای آشوان دوستان میگم شما این امور را داخل در کدوم یکی از این چهار وجود میگیرید؟ بگون ملکیت یا زوجیت، آیا وجود خارجی داره؟ ذهنی داره؟ ملکیت، خب ملکیتی که فرض کنید به حیازت حاصل میشه، رفته چوب تو جنگل جمع کرده و برده، رفته ماهی تو دریا گرفته آورده، صید و شکاری کرده آورده، و مالک این چوب و ماهی و صید و شکارش است. این ملکیت کو در عالم واقع؟ یه صیاد داریم و یه صید، ملکیتش کو؟ رفته زنی عقد کرده آورده، به خانه نشانده. خب این زن که عقد کرده زن داریم و مرد زوج و زوجه، زوجیتش کجا؟ واضحه اینا امور اعتباری است، نه ایشون نه احدی میتوند منکر بشن. او تقسیمی که آقای آشمان حسین دارن میفرما، میگه وجود انشائی ما تا حالا نشنیده بودیم، وجود انشائی دیگه چیه؟ این خیلی حرف عجیبیست. وجود انشائی وجودیست در عالم اعتبار، تعجب فرمود که کسی هم نمیتوند منکرش بشه. مثل این مثال هایی که خدمت شما عرض کرد، اینا همه وجودات اعتباری بود. حالا که وجود اعتباری است، ملکیت و زوجیت و اینا هاکذا حریت اینا بفرمایید قابل انشاست. به عبدش میگن انت حر دبر وفاتی، انشا کرد حریت را، منتها دبر وفاتش میشه عبد مدبر. بله خب اینا همه انشاست، امور اعتباری است که به انشا ایجاد می شود. وصیت کرده است، بله یه موسی داریم، یه وصی داریم، یه موصالح داریم، یه مالی که روش وصیت شده است داریم، اینا صحیح. اما وصیت خودش کو؟ وصیت او کلام یا نوشتاری است که به او تکلم کرده یا نوشته است و او رو برای بعد از مرگش گفته این کارها رو انجام بدهید. خب خود وصیت یه وجود انشائی است دیگه، با نوشتار یا با بفرمایید الفاظ خودش انشا کرده است وصیت را. این تو عالم اعتبار ما عالمی داریم به نام عالم اعتبار و در عالم اعتبار انشائیات تحقق دارد در عالم اعتبار. پس این که فرمودید وجود انشائی دیگه چی چیه ما تا الان نشنیده بودیم، بفرمان این وجود انشائی که خدمت شما عرض کرد. دارم فرمایشی
من باشه من دوتنی بودم، بعد که
اون زن
لفظ انشائی صحبت کنم، هم فاضل رو صحبت کنم، فرمایشش من فرمان منشأه میفرم به چیز تو زوجیت بود که واسطه اون
علتی که فرمودن این تعریف را، گفتن به این جهت است که ما وجودی به نام وجود انشائی نداریم. پس وجود انشائی همون وجود لفظی است. دقت می‌فرمایید؟
اسمش
رو گفتن نگفته. گفتن نداریم، گفتن وجود. وجود که نمی‌تواند انشائی باشد که، وجود حقیقی است. وجود ببینید وجود، گفتن وجود وجود حقیقی است، ما وجود انشائی که نمیتونیم داشته باشیم. بنابراین مراد از این وجود انشائی که آقای آخون میفرماد همان وجود لفظی است. خب ما میگون کی گفته مراد وجود، نه وجود انشائی هم ما داریم، لکن نه در عالم واقعیت و حقایق هستی و تکوین. بله در عالم تکوین وجود انشائی نداری، اما در عالم اعتبار نمیتونی شما منکر وجود انشائی بشی.
در بعد ما
تمام کلام در انشاست، میخوام انشا رو تعریف کنیم، انشا رو میخوام تعریف کنیم. انشا چیست؟ ما هو الانشا؟ فرمود ایجاد معناست بلفظ بلعرز. آقای آخوندم همینو گفت اما بلعرز نداشت. ایجاد معنا بلفظ فی نفس الامر،
ایجاد همون فعل دیگه، فعل خارجی.
بله
شما تولید میکنید.
بله
کاری منشأ نداره، فعلی که از طرفی متکلم.
تعریف انشا، انشا تعریفش چیست؟ ایشون فرمود بلعرض. آقای آخون میفرمان فی نفس الامر، بعد میگه مراد آقای آخون همینه که من میگم. چرا؟ چون ما وجود انشائی نداریم. میگم آقا وجود انشائی وجود حقیقی نیست، به وجود انشائی رو در عالم حقیقت نداریم با حق و شماست. اما در عالم اعتبار که داریم و شما نمیتونیم منکرش بشید. مراد آقای آخوند از وجود انشائی، وجود انشائی در عالم اعتبار است، نه وجود انشائی در عالم حقایق که شما بردیش و گفتی پس مراد باید وجود لفظی باشه. درست شد؟ این یک. دو، این که نفس الامر در فرمایش آقای آخوند را که فرمود فی نفس الامر، آقای آشمت حسین فرمودن مراد از نفس الامر همون بالعرضیست که ما میگوید. کی گفت از مراد از فی نفس الامر بالعرض شماست؟ بالعرض شما میشد یه چیزی که بله حاصل میشود، ممکنم هست که مراد باشد، مرادم هست، اما اولا و به ذات حاصل نمیشد، ثانیا و بالعرض حاصل میشد. لفظ رو شما میارید، لفظ اولا و به ذات مراد است، لا محاله این لفظ شما معنایی دارد، ثانیا و بالعرض میفرمان منتقل میشید به اون معنا. ما تو همین هم مناقشه داریم با ایشون، طلب شما تو مقام دو. حالا به حسب فرمایش که ایشون کردن، پس اولا و به ذات لفظ مراده و شما لفظ رو میارید. لفظ رو که آورده، این لفظ افاده یه معنایی میکنه، شما از این لفظ منتقل به معنا میشید، پس ثانیا و بالعرض رسیدید به معنا. واسطه در این انتقالم چه بود؟ لفظ بود. درست شد؟ این معنای بالعرض شماست. خب این چه ربطی دارد به فی نفس الامر آقای آخون؟ آقای آخون فی نفس الامر رو برای ما دیرو اینجور توضیح دادن، فرمودن مراد من از فی نفس الامر اینقدر وسیع است که حتی صفات نفسانیه تکوینیه را هم شامل میشن. پس تمنی، ترجی، طلب، استفهام داخل در فی نفس الامر است. و این بلعرضی شما چجوری اینا درش داخله؟ فرمودند آقای آخون حتی فی نفس الامر ما اینقدر وسیع است که از عالم اعتبار عقلا و اعتبار شرعی هم اوسع است. علیزا گفتن انشاء مجنون اگر قصد انشاء دارد اعتبار دارد، گفتن حاصل میشن، ولی عقلا و شرع رو این منشأ او اثری بار نمی کنن. اما انشاء کرده و منشأش هم حاصل است. کجا؟ فی نفس الامر. یعنی فی نفس الامر آقای آخوند اینقدر دایرش وسیع بود که حتی عالم اعتبار در نزد عقلا و در نزد شارع تماما داخل اون بود و فی نفس الامر بازم وسیع تر بود. فی نفس الامر آقای آخوند اینه چکار دارد به بالعرضی شما؟ اینا با هم تفاوت دارد، اینا رو نمیشد که یکی بگیرید. بنابراین ظاهر این است که فرمایش آقای آخوند، مقام اول، فرمایش آقای آخوند را حمله بر کلام آقای آشمند حسین نمیشد کرد. و این که ایشون دارن میفرمایند مراد آقای آخوند این است، ما باشیم و ظاهر کلمات آقای آخوند همچی چیزی استفاده نمیشد. و اگر ایشون بخوام بگن آقای آخوند مثلا خصوصی تو مجلس درس چیزی را افاده فرمودن که مرادشون این از اونو دیگه ما نمیدونیم، و الا ظاهر فرمایش آقای آخون قابل تطبیق بر بیان آقای آشمند حسین نیست،
مخصوصا که قیدش دادن به سیاق انشائیه. من ما که اون منظورشون بود که فرمایی شما شامل همه این کلام میشه کار به انشائیه.
حالا اون تو مقام دوم. مقام دوم بحث این است که خیلی خوب، حالا این مراد آقای آخون هست یا نیست کاری نداریم، آیا اصلا این فرمایش آقای آشمند حسین صحیحه؟ میشد بیان ایشونو رو بپذیریم با اعتراف به علو مرتبه علمی آقای آشمند حسین، یا اینکه این فرمایش میشد مصداق الجواد و قد یکبود؟ ظاهرن فرمایش آقای آشمند حسین تمام نیست به چند جهت. اولا اولا این تعریفی که ایشون کردن با مبنای خودشون در حقیقت وضع سازگار نیست، چون خود ایشون وضع را اگر یادتون باشد نظریات در باب وضع را که با هم بحث میکردیم، خود ایشون وضع را فرمودن عبارت است از جعل لفظ بر معنا و وضع لفظ برای معنا در عالم اعتبار. پس عالم اعتبار را تو خود وضع قبول کردید، چجور شد حالا یه ها وجود انشایی ما نداریم؟ این فرمایش با مبنای خودشون در حقیقت وضع سازگار نیست، درست شد آقا؟ این اولا. ثانیا نه وضع رو خودشون میفرمان وضع جعل لفظ است برای معنا در عالم اعتبار. خیلی خوب، الان میفرمان که این وجود انشائی چه وجودی است؟ با بله ما تا الان نشنیده این، خب این وجود انشائی هم وجودی است در عالم اعتبار. در جو فرمودید در عالم اعتبار. خیلی خوب، ثانیا فرمودن انشا این است که شما لفظی رو می آوری و از این لفظ منتقل به معناش میشی و در نتیجه چون معنا ثانیاً و بالعرض بهش میرسی، انشا میشد ایجاد معنا به وسیله لفظ بالعرض. و ما میگم این تو انشا عکس این قصه هست. تو انشا شما معنا رو میدانی، ما میدونیم میخوام ایجاد زوجیت بکنیم بین این زن و مرد، و وقت میگردیم سیغ عقد نکاح رو پیدا میکنیم و صیغه عقد نکاح رو بر زبان جاری میکنیم با قصد انشا تا زوجیت تحقق پیدا بکنه. پس این عملیه‌ای که در باب انشاست با این عملیه‌ای که شما دارید توضیح میدهید عکس هم میشد. شما میگون لفظ رو به کار میبریم، لفظ معنایی دارد، از این معنا بله ما از لفظ عبور میکنیم میرسیم به معناش، این میشه انشا. انشا عکس اینه، شما معنا رو در نظر میگیرید، میگه من میخوام آقا یه همچی وصیتی بکنم، یاد شما میپرسه میگه این وصیت چه جوری من باید بکنم، پس معناشو در نظر گرفته، میاد از شما میپرسه دنبال لفظش که چجوری این وصیت رو من باید انجام بدم تا تحقق پیدا بکنم. پس عملیه انشا عکس این عملیه ایست که شما دارید میفرمایید. این ثانیاً. ثالثاً حتی فرمایش شما در انشا که تمام نمیشد تو اخبارش هم حتی تمام نیست، ما لفظ رو نمیاریم بریم دنبالی معناش بگردیم، میگه لفاظیست قصه. شما که خطیب میخواد یه سخنرانی بکند اول میگردد الفاظ رو پیدا میکند ثم میرد دنبال معناش، اینجوره؟ یا شما تو سخنرانی تو ایراد خطبه معنایی را در نظر میگیرید ثم میگردید الفاظ مناسب اون معنا رو پیدا کنید و به کار ببرید. یعنی فرمایش آقای هاشمند حسین که ایجاد معنا بالعرض است، معنا حتی در اخبار هم بالعرض نیست، معنا در اخبار هم به ذات اولا و به ذات معنا مراده. دقت می‌فرمایید؟ هاکذا تو انشام همین جور است، اولا و به ذات معنا مراده، چه اخبار و چه انشا. ما می‌گردیم لفظ مناسب این اخبار یا لفظ مناسب این انشا را پیدا کنیم و بیان کنیم. بنابراین ما از لفظ نمی‌رسیم به معنا، معنا را در نظر می‌گیریم و لفظ مناسب را می‌گیریم. دقت فرمودید؟ خب رابعا خودشون توی این قلتا فرمودن این تعریف انشا تو باب اخبارم که جاری است. در اخبارم شما لفظ میارید و از لفظ میرسید به معنا. فرمودن بله، الا اینکه اخبار یه زیادتی دارد. دقت میفرمایید؟ رو فرمایش آقای هاشم دوسین چنانچه خودشون تصریح فرمودن تقابل بین انشا و اخبار میشد تقابل چی؟ تقابل سلب و ایجاب. اخبار یه زیادتی دارد که انشا اون زیادتی را ندارد. حال کنه این که انشا و اخبار تقابلشون تقابل ذاتیه. تا حالا کسی نگفته تقابل سلب و ایجابه. ما میگم آقا اصلا ما دو جمله داریم، دو نوع کلام داریم، یک کلام کلام انشاییست، یک کلام کلام اخباری. من اینکه اخبار و انشا یه مشترکی دارند و مشترکشون این است که هر دو بله لفظیست که افاده معنا میکنن. اون وقت ثم اخبار یه ما به تفاوتی دارد که قصد حکایت باشد و انشا این ما به تفاوت ندارد. اینجور نیست. انشا و اخبار هیچ ما به اشتراکی ندارند. انشا و اخبار تفاوتش ماهوی و ذاتی است. دو تا مطلب جداست اصلا. لذا شما بله جمله فلانون مثلا فرض کنید بله فلانون فلان کار است، اگر میگه فلانون زانن، اگر این زانن به صورت اخبار باشد یعنی میخواد بگه زناکار، این میشه اخبار. اگر جمله انشائیه باشد دیگه اخبار نیست اصلا و به صورت یه چی مطرحه؟ به صورت یه فوش، یه سب مطرحه، قذفش کرده است. دقت میکنی؟ خب اصلا با هم تفاوت داره. اون جایی که به عنوان خبر مطرحه شما میخواد بگون که او زناکار است، خبر دارید میدهید که او زناکار، اما اون جایی که قصد انشا دارید خبری در کار نیست، دارید فوشش میدهید. دقت میفرمایید؟ و لذا در جمله خبریه صدق و کذب میاد. امکان مطابقه واقع باشد فصادقون و الا فکاذبون. تو جمله اما تو جمله انشایی اصلا صدق و کذب نیست، داری انشا میکنید. دقت می‌فرمایید؟ فحش را، سب او را دارید انشا می‌کنید. انشاست. لذا بدون میگن تو این جمله رو که گفتی یعنی می‌خوای بگم نه بابا من قصدم این نبود که اینو دارم فحشش می‌دم. دقت می‌فرمایید؟ آ. بنابراین تفاوت انشا و اخبار تفاوت سلب و ایجاب نیست که ایشون میگن. اینا اختلافش ماهوی است، ذاتی است. نه سلب و ایجاب باشد. درست شد؟ این چندومی شد؟ رابعا خامسا فرمودند که گفتن خودشون تو اشکال سوم که این معنا تو مفردات هم میاد و لذا انسان را اگر ما بگم، خب انسانم یه لفظی است که شما از این لفظ به معناش میرسید بالعرض. پس این تعریف حتی در باب مفردات هم جاری است. فرمودن بله، لکن مفرد لایسه و سکوت علی، و جمله انشایی جمله است که یسه و سکوت علی. دیگه این تعریف اینجوری دفع اشکال کردن، ملاحظه می‌فرمایید این دفع اشکال نیست، ایشون تو این دفع اشکال اینجا دارن تفاوت بین مفرد و جمله رو بیان میکنن که مفرد لایسه و سکوت علی، جمله یسه و سکوت علیها. این که دفع اشکال نیست، اختلاف بین مفرد و جمله است، و الا تعریف ایشون تو مفردات هم جاری است. پس تعریفی که آقای هاشمند حسین میکنن در باب انشا مختص به انشا نیست، تو جمله اخباریه هم جاری است، و حتی مختص به جمله اخباریه نیست، تو همه مفردات جاری است. و این چه تعریفی است که همه مفردات رو در بر میگیرن؟ توجه میفرمایید؟ بنابراین بله، ما باشیم و تعریف آقای هاشمند حسین، ملاحظه بفرمایید که تعریف تمام نیست. پنج تا شد، بذارین شیشمیش هم اشکال کنیم. اون با این چه بیانیست که شیش تا اشکال پیدا کنیم؟ عرض کردم مصداق الجواد و قد یک روز شاید این فرمایش. ایشون میفرمایند، حالا این اشکال قبلا هم کردیم یا نه ببینید دیگه، گفتن لفظ رو میاریم به معنا میرسیم، لفظ رو آوردن و به معنا رسیدن این میشد ایجاد معنا. بله، از لفظ شما به معنا برسید، این انشاء نمیشه، میشه استعمال. استعمال همین بود دیگه، ما یه وضع داشتیم، لغتی رو برای معنایی وضع میکردیم، بعد میخواستیم اون معنا رو به ذهن مخاطب خودمون منتقل کنیم، اون لفظ رو به کار میبردیم. این تعریف انشاء نشد، این استعماله. هر جمله‌ای، هر لغتی رو که شما بخواید معناش رو به ذهن مخاطب خودتون منتقل بکنید، اون لفظ رو میارید تا مخاطب شما از لفظ به معنا برسد. درست شد؟ پس ایجاد معنا توسط لفظ، نمیگم این نیست، چرا هست، این اسمش استعمال بود. نمیشه گفتیم استعمال، اون لغت رو میآورد، اون لفظ رو میآورد تا مخاطبش معنای اون لفظ رو بفهمد. خانمی با مردی دارد میرد، رفیق اون خانم، بفرمایید خانم دیگر، سوال پیش میاد تو ذهنش، این مرد کیه؟ میگه پدر شوهرم است. پدر شوهر ابو زوج، توجه میفرمایید؟ خب مشکلش حل شد دیگه، اون زنه فهمید که ابو زوج این یه لفظه، از این لفظ شما به معنا رسیده ای. دقت میفهمم؟ خب این استعماله، این انشاء نیست که هر کلمه ای رو شما استعمال کنید اینجوری از این استعمال میرسید، بفرمایید که بله، میرسید به معناش. اینا اسمش انشاء نیست، این استعمال. باز اشکال دیگری، اشکال دیگر این که خیلی خوب رو تفاوتی که آقای هاشمند حسین بین دو تا جمله گذاشتن، گفتن جمله خبریه اونیست که حکایت از واقع درش باشه، جمله انشائیه اونیست که این زیادتی رو نداشته باشه. بنابراین رو فرمایش آقای هاشمند حسین، جمله انشائیه صرفا میشد یه تلفظ، حکایت از واقعی که درش نیست، چون حکایت واقع باشه که اخبار. بنابراین جمله انشائیه میشد صرف یه تلفظ، فقط یه لفظ آوردن. احدی نگفته است اگر کسی لفظ رو فقط بیارد، انشا را فقط لفظ خالی باشد. دقت می‌فرمایید؟ این رو کسی تفوهی بهش نکرده است. ظاهراً این از بیان آقای آشفند حسین تمام نیست، قابل انتصاب به آقای بله آخوندم نیست. بنابراین با تمام احترام که برای آقای آشفند حسین قائلیم، فرمایش ایشون قابل پذیرش نیست. این دوتا نظریه، نظریه سوم نظریه مشهور، انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و سلم.